بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خب بریم سراغ ادامه بحث و درس دوم و درس سوم. انشالله بتونیم دو درس رو تموم کنیم. نکات خاصی نداره این دو درس. مهم اون درس اول بود که ما تعریف و موضوع علم منطق رو به صورت دقیق موشکافی کردیم و تک تک قیودی که تو تعریف وجود داره رو باز کردیم تا متوجه بشیم که منطق چگونه علمیست. خب اگر رفقا همه در واقع صدای بنده رو دارن، این علامت دست رو بزنن که من متوجه بشم که همه صدای بنده رو دارن. احسنت احسنت. خب خدا رو شکر، الحمدلله. خب ما ادامه بدیم بحث رو. در درس دوم عنوان درس هستش که فایده و ارزش منطق. در حقیقت این درس دوم در پاسخ به اشکالاتی که به منطق شده نوشته شده، یعنی مؤلف کتاب در توضیح ابتدایی درس وقتی میخواد مقدمه‌ای برای این درس توضیح بده، این مطلب رو عنوان میکنه که در عالم غرب و شرق علمایی از علمای اسلامی و علمای مسیحی کسانی بودن که شبهاتی رو نسبت به منطق و قواعد منطقی وارد ساختن. هم شبهاتی نسبت به صحیح بودن قواعد منطق و هم شبهاتی نسبت به فایده منطق، که اساسا منطق فایده ای نداره. خب در باب این که آیا منطق فایده‌ای دارد یا ندارد، شبهات پرتکراری وارد شده، در همچنین در رابطه با صحت منطق. اما در رابطه با صحت منطق، چون ما هنوز قواعد منطقی رو به صورت مفصل وارد نشدیم، اگرچه که شما بعضی از قواعد رو سابقا خوندید و ما داریم دوره میکنیم، اما چون ما مفصل وارد نشدیم، خود مؤلف کتاب هم میگه که ما شبهات مربوط به صحت منطق و صحت قواعد منطق رو بعد از بیان مباحث حجت خواهیم گفت، اما فعلا در حد شبهات مربوط به فایده نداشتن منطق و انکار مفید بودن منطق، آقای منتظری مقدم مؤلف این کتاب 4 تا شبهه رو مطرح میکنه. بنابراین اگر بخوایم خیلی دقیق تر به این درس عنوان بدیم، عنوان درس میشه شبهاتی بر محور انکار فایده منطق. خب در باب شبهات انکار فایده منطق، اولین شبهه‌ای که گفته شده تحت این عنوانه که اگر قراره که منطق همونطور که شما تعریف کردید فکر رو از خطا باز بداره و در فرایند تفکر یک اسمت از خطایی به شخص بده، و چرا خیلی از منطقیین خودشون مبتلا به خطای تو اندیشه هستن؟ خیلی پیش میاد که در حقیقت متخصصین یه علمی قواعد اون علم رو رعایت نمی کنن. خب این چه منطقیه که خودتون رعایت نمی کنین؟ خب این شبهه از اون شبهه های خیلی آبکیه. چرا؟ چون ما اینو در تعریف منطق این رو پاسخ دادیم، گفتیم آلتون قانونیتون تعسم و اسمت میبخشد که مراعاتها، اگر مراعاتش بکنی. اگر یه منطقی خطای در اندیشه داره به جهت اینه که همون قواعد منطقی رو که خودش نوشته و خودش بیان کرده رو عمل نکرده، مراعات نکرده. اگر کاملا ماهرانه اینها رو به کار میبست، اگر دقیق و به جا و درست اینها رو بهشون عمل میکرد، مسلما در اندیشه و فرایند تفکرش دچار خطا نمیشد. پس این اشکال نخست، اشکال در حقیقت آبکی محسوب میشه. اگه کسی دقت میکرد به این تعریف منطق، متوجه میشد که این اشکال اصلا وارد نیست. خب این از شبهه اول و اشکال هم. شبهه دوم که یکم دقت میخواد این گونه بیان میشه که منطق نمیتونه ابزار علوم باشه. شما گفتید که منطق ابزار تفکر در علومه و ما چون در علوم، در هر علمی، در علم روانشناسی، در علم جامعه شناسی، در علم حساب، در علم جبر، در تمام علوم، چون ما تفکر و فکر و فرایند تأملات ذهنی رو داریم، پس منطق در همه علوم جریان داره و ابزار تفکر همه علومه. لذا بهش گفتن خادم العلوم، به همه علوم خدمت میکنه. شما اینطوری تعریف میکنید منطق، اما مسئله اینه که شبهه اینجا وجود داره که منطق حتی نمیتونه ابزار علوم باشه. هیچ موقع نمیتونه منطق در علوم طبیعی به ما کمک بکنه. ما نگاه کنید تو علوم طبیعی، در علومی که با تجربه و مشاهده مستقیم اشیاء و پدیده ها سر و کار داریم، ما نمیتونیم با منطق کارمون رو جلو ببریم. اون چی که واسه ما تو علوم طبیعی میتونه شبهه رو حل کنه، مشاهده مستقیم و تجربه مستقیم اون پدیده است. من وقتی میخوام بفهمم نهایت دمای جوش آب چقدره، نمیتونم برم با ابزار منطق استدلال بچینم که آب مثلا در فلان دما به جوش میاد. من تا وقتی آب رو نذارم رو گاز، تو قابلمه نریزم، نذارم رو گاز، دلش رو روشن نکنم، دما سنجو داخل آب نذارم، که نمیتونم متوجه بشم که آب در چه درجه به جوش میاد. یعنی تا وقتی من تجربه و مشاهده مستقیم نکرده باشم، نمیتونم نتیجه گیری کنم که تفکر من به سرمنزل مقصود رسیده یا نه. پس این چه خادم العلومیه که تو علوم طبیعی و تجربی کاربرد نداره؟ خب چه منطقی شما درست کردید؟ خب این که اصلا فایده نداره. پاسخ دقیق است، دقت کنید. پاسخ میدیم که ببینید رفقای عزیز، شما که اشکال میکنید، باز معلومه حقیقت علم منطق رو کشف نکردید. بابا منطق ابزار سنجش علومه، نه ابزار به دست آوردن و تحصیل علوم. منطق قراره به ما راه درست و غلط رو بیاموزه. منطق قراره به ما بگه اگر میخوای استدلال صحیحی داشته باشی، باید بر اساس مثلا شکل اول ضرب چهارمش باشه. اگر میخوای استدلال صحیحی داشته باشی، باید مقدمات استدلالت یقینی باشه. منطق دنبال سنجش صحیح از خطاست. منطق دنبال این نیستش که راه‌های به دست آوردن یک تفکر و معلوم در علوم طبیعی چیه؟ خب اگر شما اینو بگید، اگر شما در علوم طبیعی بخواد این اشکالو بکنید، خب یک فیلسوف هم میاد میگه که منطق نمیتواند استدلالات فلسفی را به ما یاد دهد، چون استدلالات فلسفی بر اساس یقینیات است. خب نمیشه که، هر کس ممکن اشکال کنه. چرا؟ چون شما بین تحصیل یک علم و ابزار سنجش صحیح از خطای یک علم خلط کردید. ما تو منطق میخواییم صحت رو از خطا جدا کنیم، میخواییم بفهمیم کجاها درست حرف زدیم، کجاها غلط حرف زدیم. این با اینکه من در به دست آوردن یک گزاره علمی از چه راه‌هایی باید استفاده کنم، مشاهده مستقیم کنم، تجربه کنم، استدلال بچینم، این با این تفاوت داره. بله، علوم طبیعی اگر میخواد پاسخ بده، جواب بده، باید از طریق تجربه و مشاهده مستقیم باشه. اما باید دقت کنیم که همون تجربه و مشاهده مستقیم اگر ابزار و قواعد منطقی توش رعایت نشده باشه غلط میشه. ما دنبال اینی، ما دنبال اون مرحله دومه ایم. ما کاری نداریم که علم طبیعی چطور به دست میاد، با تجربه است، مشاهده مستقیمه یا نه، هیچ کنیم از اینا نیست. ما کارمون بعد از اینه که اگر شما مطلوب علمت رو در هر علمی به دست آوردی، اگر اون مطلوبه قواعد منطق توش رعایت نشده باشه غلطه. پس ما با ابزار منطق به دنبال سنجش صحت از خطاییم، نه به دنبال به دست آوردن معلومات در علوم مختلف. این نکته خیلی دقیقیه. خب این از شبهه دوم. اما شبهه سومی که مطرح شده در درس سوم تحت این عنوانه که آقا همه انسان ها در درونشون منطق دارن. اصلا واضع علم منطق، حالا نگیم واضع علم منطق چون یه اختلافی وجود داره که میشه به این کسی که الان میخوام بگم گفت واضع یا نه مدون علم منطق، تدوینگر علم منطق. اولین کسی که منطق رو به صورت قواعد بیان کرد و تاریخ اون رو نقل کرده و مکتوب کرده، خب معروفه، سقراطه. سقراط قواعد منطق رو در سخنرانی‌هاش که به صورت دیالکتیکی با مردم عادی و حتی دانشمندان زمان خودش داشت بیان می‌کرد. خب آیا اون موقع کتاب‌های منطقی نوشته شده بود؟ قطعاً پاسخ اینه که نه. پس سقراط از کجا منطق میگفت؟ سقراط داشت اون منطق درون تک تک آدما که فطرتاً توی اونها وجود داشت رو شکوفا میکرد. پس انگار تو همه آدم‌ها یه منطق فطری وجود داره، انگار عقل همه آدم‌ها فطرتاً میتواند قواعد منطق رو رعایت بکنه. خب وقتی که ما یه منطقی داریم که تو تک تک آدم ها وجود داره فطرتن، دیگه چه نیازی داریم که بیایم بشینیم کتاب منطق بخونیم؟ آقا همه اون میفهمیم که آقا تناقض محاله، ما نباید تناقض گویی کنیم. همه اون میفهمیم که وقتی میخواییم استدلال کنیم مثلا نباید مصادره به مطلوب بکنیم. همه اون میفهمیم که تو استدلالمون باید از مواد یقینی استفاده کنیم. خیلی همون میفهمیم. اونایی هم که متوجه نیستن التفات ندارن. اگه یه تلنگری بهش بزنی حواسش جمع میشه، متوجه میشه که باید چطور استدلال کنه. خب اگر یه منطق این شکلی تو همه انسان ها تو فطرتشون نهادینه شده، خب چه نیازیه که ما منطق رو بشینیم دوباره از اول این همه 60 درس بخونیم و تو سر هم بزنیم و اینترنت مصرف کنیم و تو این ایام کرونا؟ خب پاسخ اینه که درسته که همه آدم های منطق فطری دارن، اما با خوندن این منطقی که مکتوبه و قواعدش کامل ذکر شده و اومده تمام اون منطق فطری که توی فطرت همه انسان ها نهفته بوده رو روی کاغذ نوشته، خب مسلماً توانمندی ما توی اعمال این قواعد بیشتر میشه. وقتی ما همه قواعد رو بدونیم، اون هم به صورت منظم، بیشتر و کاملتر میتونیم قواعد منطق رو اعمال کنیم و رعایت کنیم. مضاف بر این که همه آدم ها مثل هم نیستن، یعنی درسته که همه آدم ها یه فطرت منطق وارانه دارن، یه فطرت منطقی دارن، اما مثلا حسن علی بقال که بقال سر کوچه است، به قول همش با پول و جنس و کالا در ارتباطه، با یه طلبه، با یه دانشجو، با یه نماینده مجلس، با یه استاد، با یه معلم توی دونستن قواعد منطق فطری، توی بحث های منطقی که بین خود مردم در جریانه، قطعا توی یک ردیف و توی یک مرتبه نیستن. بعضی ها میتونن خیلی پیچیده فکر کنن، بعضی ها میتونن یک ساعت براشون حرف بزنی، سخت که حرف بزنی همه شون متوجه بشن، بعضی ها ممکنه هیچ کش متوجه نشن. پس این که بخوایم بگیم آدما دیگه نیاز به این منطق خوندن ندارن، فایده ای هم نداره چون همشون فطرتاً یه منطقی دارن، حرف قشنگی نیست. چرا حرف قشنگی نیست؟ چون آخه آدم ها همه سهم نیستن، همه نمیتونن که نتایج سخت رو استخراج بکنن. بله خیلی از ما نتایج ساده رو میتونیم استخراج کنیم، میتونیم اینو به قول به بچه 10 ساله هم بگی که مثلا زید ناطق است، ناطق انسان است، پس زید انسان است. اینا معلوم میفهم، ولی استدلال پیچیده قیاسی که مبتنی بر یقینیات باشه رو که همه نمیتونن متوجه بشن، عرض ذاتی رو که همه نمیتونن متوجه بشن. پس معلومه که یه جاهایی این فطرته، این منطق فطری ما لنگ میزنه. چرا لنگ میزنه؟ چون ما آدمامون مثل هم نیستن. بعضیا متوجه میشن که باید در تعریف یک شی از معرفی به کار برده بشه که از خود اون شی شناخته شده تر باشه، براشون ساده است. بعضیا این براشون ساده است که در استدلال منطقی باید از شکل اول با رعایت شروط و مقدمات، مخکب اول موجب بودن صغرا و کلیت کبرا، باید از این استفاده بشه. خب آیا این رو همه میفهمن؟ مثال استدلالی که نمیتونم بفهمن. خب اگر همه آدم ها تو شناخت قواعد منطق یکسان نیستن، پس مشخصه که منطق فطری برای همه کافی نیست. ما نیاز به این داریم که یک منطقی رو در کنار اون منطق فطریه به منصه ظهور بذاریم، به فعلیت برسونیمش، که به اون منطق چی میگن؟ اصطلاحا میگن منطق تدوینی، که تو درس بعدی توضیح میدیم. یعنی منطقی که نوشته شده باشه، منطقی که قواعدش، مقدماتش، استدلالاتش بیان شده باشه. پس بنابراین جواب دوم چی شد؟ به شبهه که گفتیم که همه آدم ها یک منطق فطری دارن، جواب دوم این شد که که آدما خیلی از آدما توی استخراج نتایج ساده و کوتاه میتونن از منطق استفاده کنن، اما اگر مقدمات و استدلالا یه ذره پیچیده که بشه اصلا گیری پاچ میکنن. همین نشون میده که ما منطق رو باید به عنوان یک علمی که فایده دارد برای عامه بشر لحاظ کنیم. اینم از شبهه سوم. اما شبهه چهارم و شبهه آخر تحت این عنوانه که سوالی رو هم تحت همین شبهه آقای حسام الدین ملا محمد علی پرسید. شبهه اینه، خب اگر منطق ابزار قانونی تفکر هست و ما رو از خطای در تفکر باز می‌داره، خب منطق رو چه منطقی از خطا نجات میده؟ آیا خود منطق نیازمند منطق نیست؟ آیا نباید شما یه کاری بکنید که منطق تو خطا نیفته؟ خب منطق هم علم دیگه، آیا او خودش نیاز به قواعد اسمت بخش نداره؟ بنابراین وقتی شما منطق رو طوری در نظر گرفتی که نیاز به یه منطق داشته باشه، خب اون منطق دومم اون چی؟ اونم قواعدش چجوریه؟ اونم نیاز به منطق داره. اتفاقا اون منطق سومی که دوباره درست کردی اونم نیاز به منطق پیدا میکنه. هاکذا یه تسلسل پیش میاد، به هیچ جام ختم نمیشه. پس معلومه منطق اصلا فایده نداره. این منطقی که شما درست کردید ارزش نداره. چرا ارزش نداره؟ به خاطر اینکه یک علمی درست کردید که این علمه خودش نمیتونه رو پا خودش وایسه. قواعد خودش نیاز به یه منطق دیگه ای دارن. اگه اون منطق دیگه نباشه ما دچار مغالطه میشیم. پس باید یه منطق دیگه ای باشه، برای اون منطق هم یه منطق دیگه ای باشه، برای منطق سوم یه منطق دیگه ای باشه. آقا همینجور تا آخر میره، تموم هم نمیشه، میشه تسلسل. و تسلسل هم که خوندید محال است. پاسخ چیه؟ من پاسخ به این شبهه رو در قالب یه مثال برای رفقای عزیز توضیح میدم. شما بحثای کلام رو تا حدودی خوندید، خوندید که قاعده‌ای داریم تحت عنوان قاعده علیت. قاعده علیت چی میگه؟ میگوید هر ممکنی دارای علت است. یعنی هر موجودی که در این دنیا متصف به وصف امکان شود ممکن الوجود در نظر گرفته میشه علت داره. سوال، پس خدا چی؟ آیا خدا علت نداره؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که خداوند متعال ممکن نیست که علت داشته باشه. خداوند متعال خودش علت العلل است، علت همه علت هاست، علت نه تنها علت ممکناته که علت علت های ممکناته. پس معنا نداره که خدا بخواد تحت قانون علیت قرار بگیره. پس وقتی ما میگیم هر ممکنی علت دارد، پس معلومه هر ممکن الوجودی علت دارد، خدا که ممکن الوجود نیست. حالا با همین قاعده بیاییم پاسخ این شبهه رو بدیم. شبهه چی بود؟ میگفت این منطق چه علمیه که خودش هم نیاز به منطق داره. منطق اگر میخواد در ورطه مغالطه نیفته باید یه منطقی داشته باشه، یعنی یه قواعد منطق دیگه‌ای وجود داشته باشه که از این منطقه حمایت کنه. خب دوباره سوال میشه این قواعد منطق دومیه چی؟ اون قواعد منطقه اون نیاز به قواعد منطق نداره؟ میگه چرا، اونم دوباره باید داشته باشه. همینجور تسلسلوار میره تا آخر. پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که اگر ما میگیم منطق برای ابزار سنجش صحیح از غلط در گزاره‌های علوم استفاده میشه، در گزاره‌های منطق رو ما جریان میدیم و جاری میدانیم که اون گزاره‌ها اصطلاحاً نظری باشن. منطق خودش بدیهیه، چیزی که بدیهی باشه نیاز منطق نداره. بنابراین ما در علوم نظریه که منطق رو نیاز داریم، اما قوانین خود منطق بدیهی هست. بلا نسبت شبیه قانون علیته. ما قانون علیت کجاها جاری میدونیم؟ تو هر ممکن الوجودی. خب خدا چی؟ خب خدا که ممکن الوجودی، خدا خودش علت العلله. اینجا منطق خودش بدیهیه و این قوانین بدیهی در جایی استفاده میشن، در علومی استفاده میشن، در گزاره‌های دانش و علمی استفاده میشن که اون گزاره‌ها بدیهی نیستن. یعنی نیاز به چی دارن؟ نیاز به استدلال دارن. نیاز به چی دارن؟ نیاز به اکتساب دارن. نیاز به چی دارن؟ نیاز به حجت دارن. نیاز به تصدیق دارن. پس بنابراین به هیچ وجه منطق به عنوان یک ابزار قانونی نیاز به یه منطق دیگه ای نداره. چرا؟ چون قواعد منطق بدیهی هن. خب چیزی که بدیهی باشه دیگه نیاز منطق نداره. نیاز به ابتناع و تکیه کردن بر یک قواعد دیگر رو نداره. لذا منطق قوانینش بدیهیست و قوانین بدیهی چون نیازمند اکتساب و استدلال نیستن به منطق دیگه نیاز ندارن. خب اینم از پاسخ به شبهه چهارم. رفقا هر کی سوال داره من در خدمتم. یعنی هر جا شبهه واضح نشده باشه و پاسخش واضح نشده باشه بنویسید، من آخر بحث پاسختون رو میدم. فقط بحث رو برسونیم به انتهای درس سوم که عقب نیفتیم. خب اینم از درس دوم. درس دوم پایان یافت. در درس سوم ما قراره که در رابطه با وجه تسمیه علم منطق صحبت بکنیم. آقا چی شد که به منطق گفتن منطق؟ بچه تسمیه منطق چی بوده؟ ما وقتی منطق رو میشه کافیم و حروف اصلی کلمه منطق رو پیدا میکنیم که از ماده نطقه هستش، میتونیم علت نامگذاری منطق به عنوان و لفظ منطق رو متوجه بشیم. وجه تسمیه یعنی علت نامگذاری یک علم. چی شد که به منطق گفتن منطق؟ وجه یعنی دلیل، تسمیه یعنی نامگذاری. چی شد که به منطق گفتن منطق؟ خب منطق از ماده نطق گرفته شده. ماده نطق هم معنای لغویش معنی تکلمه، اما در همون لغت گاهی اوقات شما بلاغت خوندید مجازن بر عامل و منشأ تکلم و حرف زدن هم نطق میگن، یعنی به تفکر. تفکر فکر و اندیشه. کسی که فکر میکنه میتونه حرف بزنه دیگه، کسی که اندیشه میکنه میتونه حرف بزنه. بعضی اوقات وقتی مثلا از ماده نطق استفاده میکنن، این نطق رو به معنای تفکر هم میگیرن. خب تفکره منشأ اون حرف زدنه. پس بنابراین منطق که از ماده نطق دو تا معنا داره، یک معنای حقیقی که به معنای حرف زدن و تکلم، و یک معنای مجازی. خب معنای مجازیه علاقش چیه؟ چون اگر یادتون باشه اونایی که بیان خوندن، اونایی که نخوندن انشالله میخونن، ما تو مجاز مرسل میگفتیم که اگه میخوایم مجازی رو انجام بدیم باید قرینه داشته باشیم. اگر میخوایم لفظی رو در غیر از معنای اصلیش استفاده کنیم باید قرینه داشته باشیم. قرینه اینجا چیه؟ قرینه این که ما میتوانیم ماده نطق رو در معنای تفکر و تعقل و اندیشه استفاده کنیم اینه که تفکر و تعقل منشأ و عامل حرف زدنه. چون منشأ اونه همین قرینه میشه که ما نطق رو میتونیم معنای تکلم و اندیشه بگیریم. این از معنای لغت میشه. اما منطق اللحاظ نحوی هم بررسی باید بشه. خب منطق به لحاظ ادبی یا مصدر میمیه یا اسم مکانه. خب به هر دو معنایی هم که الان گفتیم میتونیم اینها رو معنا کنیم، یعنی هم میتونیم مصدر میمی از حرف زدن بگیریم، هم میتونیم مصدر میمی از حرف زدن بگیریم، هم میتونیم مصدر میمی از تفکر بگیریم. یعنی منطق یعنی حرف زدن، تکلم کردن یا به معنای تفکر کردن، و هم میتونیم به معنای اسم مکانی بگیریم، اونم همچنین، یعنی مکان سخن گفتن، محل سخن گفتن و محل اندیشیدن. حالا سوال، چرا به منطق میگن منطق؟ چرا به منطق میگن منطق؟ خب فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه که ما منطق و مصدر میمی بگیریم یا منطق رو اسم مکان بگیریم. اما علت این که دارم وجه تصمیه رو عرض میکنم، در وجه تصمیه منطق فرقی نمی کنه، ما منطق رو مصدر میمی بگیریم یا اسم مکان بگیریم، در هر صورت چون این دانش، این مطالبی که ما بین الدفتینه، این کاغذهایی که بین این دوتا جلده که بهش میگن منطق، این بهش میگن دانش منطق، این علم چون به اندازه بسیار زیادی در رشد اندیشه انسان نقش داره، انگار که خود حرف زدنه مبالغه. مثل زیدون عدلون هست، میگیم که یه بار میگیم زیدون، یه بار میگیم زیدون عادلون، یه بار میگیم زیدون عدلون. وقتی من میگم زیدون عادلون، یعنی زید آدم عادلیه، عدالت رو رعایت میکنه، حق کسی رو نمیخوره، ظلم نمیکنه. ولی یه بار میگم زیدون عدلون، زید خود عدله، اصلا مجسمه عدالته. خب خیلی تفاوت داره، مبالغه است، مبالغه زیاده. انگار که در نامگذاری منطق همچین مبالغه ای صورت گرفته، چون این منطقه، این کتاب، این علم، این دانش در رشد رشد نطق درونی انسان، در رشد اندیشه انسان نقش بسیار زیادی داره، انگار که اصلا خود اندیشه است. لذاش گفتن منطق، خود فکر کردن است، این دانش خودش هستن. لذا از این بابه، پس وجه تسمیه انگار توش یه مبالغه ای خوابیده. انقدر قواعد در رشد انسان کمک میکنن، در رشد فکر انسان، در رشد حرف زدن انسان کمک میکنن، این رو بر خود علم بار کردن. نگفتن که این علم ناطق است، هازل علم ناطقون، گفتن هازل علم منطقون، اصلا خود حرف زدنه، خود تفکر کردنه، انقدر که تأثیر بالایی داره. این هم از وجه تصمیم. اما این منطق قبل از هر چیزی اقسامی داره، قبل از هر چیزی، یعنی قبل از وارد شدن در بحث‌های تخصصیش باید اقسامش بیان بشه. ما یک منطق تدوینی داریم، این منطق تکوینی، و همچنین در تقسیم دیگری یک منطق سوری داریم و یک منطق مادی. در منطق تدوینی و تکوینی همان توضیحی که توی شبهه سوم، شبهه چهارم در درس قبل دادیم که گفتیم انسان‌ها منطق فطری دارن، یه فطرتاً یک عقلی، یه منطقی در درونشون وجود داره، همون توضیح رو اینجا بیارید. اون منطق فطری میشه منطق تکوینی. خداوند متعال انسان رو جوری آفریده که ذاتاً موجودی متفکر، یک نوع موهبت الهی تفکر، و تکویناً در واقع و تکویناً این موهبت رو خداوند متعال در ذات انسان قرار داده. خب حالا به این منطقی که در ذات انسان قرار گرفته میگن منطق تکوینی. اما یه منطق تدوینی هم داریم. پس فراموش نکنید، چون انسان ذاتن به وسیله موهبت الهی متفکر خلق شده، اون فکر و اون منطق مخلوق از طرف خدا رو میگن منطق تکوینی. اما یه منطق هم داریم، منطق تدوینی. یعنی منطق تدوینی همون قواعد منطقیه که تو کتاب نوشته شده، لذا بهش میگن تدوینی. یعنی همون قواعد فطری که خداوند متعال در درون انسان قرار داده رو یه عده اومدن به صورت تدوین شدهش، به صورت یک علم منسجم بین دوتا جلد کتاب ما بین دفتین قرار دادن، به این میگن منطق تدوینی. این از تدوینی و تکوینی. اما یک تقسیم دیگه از منطق داریم تحت عنوان منطق سوری و منطق مادی. منطق سوری و منطق مادی ریشه در این مسئله که داره، مسئله داره که ما باید توی تعریف منطق یک توجهی بکنیم. تو تعریف منطق چی گفتیم؟ رفقای عزیز خواهش میکنم اینجا به دقت بفرمایید، چون بحث سختی نیست اما دقیقه، چون میخوام فلشبک بزنم به تعریف علم منطق. ما تو تعریف علم منطق چی گفتیم؟ گفتیم آلتون قانونیتون تأسم مراعاتها از ذهنه عن الخطأ فی الفکر، یک ابزار قانونی است که اسمت میبخشد رعایت کردنش ذهن را از خطای در فکر. خب پس بنابراین ابزار تفکره. داریم جهت تقسیم منطق سوری و مادی رو توضیح میدیم. چی شد که یک منطق سوری و مادی پیدا کردیم؟ خب ما تو منطق دنبال ابزار تفکریم. ما وقتی میخوایم فکر کنیم در حقیقت میخوایم مجهولی را تبدیل به معلوم بکنیم. ما در هر تبدیل مجهول به معلومی دو تا کار باید انجام بدیم. یک، ابتدا باید معلومات مناسب و صحیح انتخاب کنیم. یعنی باید از موادی در استدلالمون استفاده کنیم، در فرایند فکرمون استفاده کنیم که اون مواد و معلومات مناسب و صحیح باشن. در کنار این که باید یه سری مواد و معلومات استفاده کنیم که مناسب و صحیح باید باشن، همچنین باید استدلالمون شکل صحیحی داشته باشد تا بتواند نتیجه دهد. خب اون قواعدی که به ما معلومات مناسب رو میده بهش میگن منطق مادی. اون قواعدی که به ما در فرایند تفکر صورتبندی صحیح میده، صورت صحیحی از استدلال میده، میشه منطق سوری. خب برای اینها مثال بزنیم، برای منطق سوری و مادی. خب منطق مادی مثل این، میگیم سقراط انسان است، سقراط انسان است، صغرا هر انسانی ستمگر است، بنابراین سقراط ستمگر است. این استدلال از جهت منطق مادی صحیح نیست، ولو اینکه شکلش شکل صحیحه، شکل اول استدلال قیاس صحیح هم هست، یعنی منطق سوریش درسته اما منطق مادیش لنگ میزنه. چرا؟ چون اونجا که گفتیم سقراط انسان است و هر انسانی ستمگر است، اون کبرای ما که هر انسانی ستمگر است، این از جهت مفاد و معلومات و موادش، این که در واقع انسان ستمگر باشه، این غلطه. کی گفته هر انسان ستمگر است؟ این صحیح نیست، این درست نیست. بنابراین ما توی منطق مادی به دنبال این هستیم که مفاد استدلال ما موادش درست باشه. وقتی ما میگیم هر انسانی ستمگره، خب این گزاره غلطیه، مادهش مشکل داره، ولی صورتش صورت درستیه، یعنی قیاس ما قیاس شکل اول منتجم هست، اما اون موادی که ریختیم تو این شکل و قیاس مواد غلطیه. خب به قواعدی که به ما درست و غلط بودن این مواد استدلال رو توضیح میدن، میگن قواعد منطق مادی. اما بعضی وقتا منطق ما منطق سوریه، یعنی ماده و مصالح استدلالمون درسته، اون ملاتی که ریختیم داخل اون صورتمون، داخل اون قیاسمون، مصالح درستیه، ملات دقیقیه، ملات منطقیه، اما این صورتش مشکل داره. نگاه کنید مثالا، میگه که همه مردان انسان هستن، همه زنان انسان هستن، بنابراین همه مردان زن هستن. شما استدلال یه بار دیگه نگاه کنید، سقراط چیه؟ همه مردان انسان هستن. خب این درسته، این استدلال ملات درستی داره، خب همه مردان انسان هم. از اون طرف کبرامون چیه؟ همه زنان انسان هم. این هم ملاتش درسته، واقعا همه زنان انسان هم. خب وقتی دوتا حد و وسط رو میندازیم که انسان باشه، میمونه همه مردان و همه زنان، نتیجه میشه همه مردان زنان هستن. خب غلط در میاد. چرا غلط در میاد؟ مقدمات که ملاتش درست بود، منطق مادیش که درست بود، چی شد که استدلال شد همه مردان زنان هستن؟ چون صورت شما، شکل قیاس شما غلط بود. شما رفتید از شکلی استفاده کردید، از صورتی از قیاس استفاده کردید که منتج نیست. بنابراین ما باید دنبال قواعدی باشیم که تو اون قواعد به ما یاد بده چه شکل و صورتی ما رو به نتیجه میرسونه. به اون قواعدی که شکل و صورت رو به ما یاد میده در استدلال، که بتونیم استدلال منتجوارانه‌ای داشته باشیم، میگن قواعد منطق سوری. لذا تقسیم منطق منطق سوری و منطق مادی ریشه در این دوتا بحث داره. یک بار ما میخواییم معلومات و ملات و مصالح استدلال رو درست کنیم، یک بار میخواییم شکل و صورت استدلال رو صورت بندی کنیم. خب این هم از درس سوم. بحث ما به پایان رسید. حالا ما در خدمت سوالات دوستان هستیم. الحمدلله رب العالمین.